رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح دوشنبه 13 میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 3 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. با امید از اینکه روز خوش را آغاز کرده باشند توجه نمایید به سرخط اخباری ساعت.
ناتو میگوید نیروهای افغان کنترل شهر کندوز را به دست دارند. تعلیق مذاکرات برقراری آتش بس در سوریه با روسیه از سوی آمریکا و کشته شدن یکی از اعضای برجسته شبکه القاعده در سوریه.
شنوندگان عزیز در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارش را در مورد وضعیت زندگی شهروندان حلب در سوریه تحت بمباردمان هوایی خانید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که کنترل شهر کندوز به دست حکومت افغانستان بوده و نیروهای امنیتی افغان کنترل چوک شهر کندوز را به دست دارند. مأموریت حمایت قاطع در حساب توییتر خود نگاشته است که نیروهای کمکی افغان به کندوز اعزام شدند و نیروهای موجود در آن ولایت مصروف جنگ با گروه طالبان میباشند. تلاش خواهیم کرد تا در لابلای برنامه صبحگاهی امروز از تازه ترین انکشاف های امنیتی از طریق تماس تلفنی با خبرنگار ما در کندوز برایتان خبر بدهیم. ایالات متحده مذاکرات در مورد برقراری آتش بس در سوریه را با روسیه به حالت تعلیق درآورد و مسکو را به عدم پایبندی به تعهداتش مبنی بر توقف خشونت ها و رساندن کمک های بشر دوستانه در مناطق تحت محاصره در سوریه متهم کرد. از جانب دیگر ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که ایالات متحده تلاش دارد تا بار ملامتی وضعیت کنونی در سوریه را بر دوش روسیه بیندازد. او گفت که مسکو تلاش کرده است که موافقت نامه آتش بس سرتاسری در سوریه که به تاریخ 9 سپتامبر بین آمریکا و روسیه رویان توافق صورت گرفت ادامه پیدا کند. این در حال است که نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با حمایت شبه نظامیان ایرانی و حمایت هوایی روسیه حملات علیه مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب را شدیداً افزایش دادند. پلیس هند 6 تن از اعضای یک گروه حامی داعش را در آن کشور دستگیر کرد. اداره مبارزه با دهشت افغانی هند با بیان این مطلب افزود که افراد بازداشت شده به طرح حمله بالای افراد و اماکن برجسته مذهبی در جریان جشن دیوالی مظنون می باشند. داعش تلاش دارد تا نفوذش را در میان مسلمانان هند گسترش دهد. هند 3 جمعیت بزرگ مسلمانان جهان را دارد. تا 1 گذشته اداره مبارزه با دهشت افغانی هند گروه‌های کوچک را در ایالت‌های جنوبی کرالا و تامیل نادو کشف کرده است که یا به خاطر پیوستن به داعش به سوریه سفر کردند و یا طرح حمله بر اهداف در هند را داشتند. شیخ ابوالفرج المصری یک عضو برجسته شبکه القاعده در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در سوریه کشته شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
المصری از اعضای ارشد جبهه النصره یکی از گروه‌های شورشی سوری وابسته به القاعده نیز بود. او سالها به جرم ارتباط با گروه‌های تندرو در مصر زندانی بود و سپس آن کشور را به قصد افغانستان ترک کرد. المصری روز دوشنبه زمانی کشته شد که موتر حامل او در مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در ولایت ادلب سوریه مورد حمله قرار گرفت. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز تایید کرد که نیروهای آمریکایی یکی از اعضای برجسته القاعده در سوریه را مورد حمله قرار داده است.
انفجار یک بم در یک محفل عروسی در شهر شمال شرقی الحسکه در سوریه جان حداقل 20 نفر را گرفت. این در حال است که رسانه‌های دولتی سوریه رقم کشته شدگان این انفجار را 30 نفر گزارش داده است. واحدهای محافظت خلق کردهای سوری یا YPG با نشر اعلامیه گفت که تا کنون معلوم نیست این انفجار در اثر مواد انفجاری رخ داده و یا عامل آن بمبگذار انتحاری بود. یک رسانه نزدیک به داعش گفته است که یک بمبگذار انتحاری وابسته به آن گروه در یک تجمع جنگجویان کرد خود را منفجر ساخته است. حکومت ترکیه در مورد تمدید وضعیت اضطراری در آن کشور به توافق رسید. سخنگوی حکومت ترکیه با بیان این مطلب افزود که وضعیت اضطراری از 19 اکتبر برای مدت 3 ماه دیگر تمدید خواهد شد. ترکیه پس از کودتای نافرجام در آن کشور در ماه جولای وضعیت اضطراری را در آن کشور نافذ کرده است. تاکنون بیش از 100,000 کارمند دولت به شمول پلیس، اعضای اردو و معلمین به زن دست داشتن در کودتای ترکیه یا از وظایفشان برکنار شده و یا وظایفشان به حالت تعلیق درآمده است. جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست علیه حکومت ایران اقامه دعوا کرد. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی می‌شنویم.
آقای رضاییان 18 ماه در ایران زندانی بود. او ادعا دارد که حکومت ایران به خاطر به دست آوردن امتیازات از امریکا وی را گروگان گرفته و شکنجه کرده بود. جیسن رضاییان در صورت دعوای خود گفته است که مقام‌های ایرانی بارها به وی گفته بودند که زندانی شدن او یک وسیله با ارزش چانه‌زنی در تبادله زندانیان با حکومت امریکا می باشد. آقای رضاییان که امریکایی ایرانی تبار است در ماه جنوری امسال همراه با 3 خبرنگار دیگر از یک زندان ایران آزاد شد.
و وزارت خارجه امریکا می گوید که مقام های فیلیپینی تاکنون در مورد پایان دادن به تمرینات نظامی مشترک دو کشور رسماً با واشنگتن تماس نگرفتند. وزارت خارجه امریکا ابراز امیدواری کرد که فیلیپین به تعهداتش مبنی بر ادامه این تمرینات پایبند باقی بماند. رادریگو دوتترا رئیس جمهور فیلیپین اخیراً گفت که تمرینات نظامی مشترک بین نیروهای فیلیپینی و آمریکایی که در هفته جاری برگزار می‌گردد آخرین نوع این تمرینات خواهد بود و این مطلب را به آمریکایی‌ها اطلاع می‌دهد. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
ساعت 5:37 صبح وقت افغانستان است. برنامه را با گزارشی از افغانستان ادامه می دیم. نظامیان افغان عملیات ضد داعش را روز دوشنبه در ولسوالی چین ننگرهار آغاز کردند. این عملیات فقط در برابر داعش آغاز شده و آن مناطق را هدف قرار می دهد که اکنون شاهد تحرکات تازه داعش است. باشندگان ولسوالی چین می گویند که کمربند بزرگ داعش توسط نیروهای کماندوی افغان در هم شکسته و نیروهای افغان در حال پیشروی‌اند. ضیاءالرحمن اسرت در مورد گزارش می‌دهد.
پس از آن که 3 هفته قبل داعش فعالیت‌های تازه‌ای را در ولسوالی‌های دیبالا، چین، نازیان و کوت ولایت ننگرهار آغاز کرد، نگرانی‌های جدی را به باشندگان این مناطق و نهادهای امنیتی به بار آورد. نظامیان می‌گویند که در برابر داعش تدابیر ویژه امنیتی را روی دست گرفته و امروز عملیات ویژه را بر ضد داعش در ولسوالی چین ننگرهار را اندازی کردند. آتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا میگوید که این عملیات به هدف خاصی شکن ساختن داعش در چین روی دست گرفته شده است. این عملیات که کوتاه مدت خواهد بود ولی برای یه هدف مشخص تدبیر خواهد شد. مناطق مشخص را نشانی خواهد کرد. به همکاری نیروهای هوایی عملیات‌های اضطراری را انجام خواهد داد. مهم بودن یعنی این است که یک عملیات شد و منطقه تصفیه شد. ولی اینها اکنون برای تصفیه منطقه مشخصاً عملیات نمی کنند. اکنون نقطه مشخص خواهد شد. اینها عملیات خواهند کرد. برای مدتی در آنجا خواهند بود. داعش را از بین خواهند برد. و پس از تصفیه محل دوباره برمیگردند. از سوی دیگر دگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان نیز میگوید عملیات تازه نظامیان افغان در چین توسط نیروهای کماندوی افغان برای یک هدف مشخص را اندازی شده است.
فعلا کاملا و متواری شدن ولی در هر سایه حضور میکنن. با شما بهتر معلوم است که ضربات هوایی بسیار دقیق بالایشان انجام میشه و همچنان عملیات که ما راپورای دقیقی که داشته باشیم کماندوها هم عملیات خود اجرا میکنن که دیروز روی یک هدف مشخص اونا عملیات آغاز کردن. تماما سوقدارا و مخفیدارای قوی از اینا که بود توسط ضربات هوایی و عملیات های خاص کماندو اونجا انجام شد و همچنان تشتیه و تلاشی هم آغاز شد.
دگر من فقیری می افزاید داعش اکنون محل سوقدارا و تجمع در ننگرهار ندارد و در بعضی از مناطق ولسوالی چین به شکل پراگنده تحرکاتی دارند که برای محو آنها عملیات تازه بسنده است. اما ملک کمین یکی از سران قومی ولسوالی شینوار که اکنون نیز در منطقه حضور دارد به صدای امریکا می گوید که قوای کماندوی افغان صبح امروز بدون کدام مقاومتی از سوی گروه داعش وارد منطقه پیشکنداوی چین شدند. این بزرگ قومی از قوای افغان خواهان تصفیه کامل مناطق تازه تصرف شده توسط داعش شد.
دې عملیات مخزوم مشخصه وختونه دغه لا چې منطقي تصفیه کاندې او بیا د کوم خلک کاروان شوی
دي. خواست مشخص ما این است که مناطق از دست داده را تصرف کنند و فامیل های بیجا شده را دوباره به جابجا کنند. ما خیلی توقع داشتیم که باید همین نو عملیات قاطی کماندو شروع گردد. خیلی با وقت است. داعش در حالت گسترش مجدد بود. هنوز درگیری صورت نگرفته و اینها به طرف کنده و پیشه یچین رسیدند و تا اکنون داعش در برابر آنها مقاومت نکرده، ولی شلیک های پراگنده وجود دارد. این در حال است که بشر یکی از باشندگان منطقه دره مامان به صدای امریکا میگوید که کمربند بزرگ گروه داعش که از مدت 1.5 سال به این طرف مانع پیشرفت عملیات های نظامی در آن ولسوالی شده بود، پس از بمباران هوایی توسط قوای کماندوی افغان شکسته و نیروی عملیاتی به سوی دره های یاچین در حرکتند. در همین حال دیشب در اثر بمباران هوایی و حملات راکتی نیروهای خارجی بر اهداف داعش در چین 13 داعشی کشته شده است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
پیامدهای سیالی و شریکی در خانواده ها چی است؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
خب شنوندگان عزیز، حتما در خبرها شنیدیم که نیروهای دولتی سوریه تحت حمایت روسیه بعد از شکست آتش بس ماه گذشته به عملاتشان بر ساعات تحت کنترل شورشیان در حلب ادامه میدهند. تشدید حملات نیروهای سوری به حمایت شبه نظامیان شیعه و نیروهای هوایی روسیه از شمال تا جنوب بر شفاخانه ها و منابع آب با خشم بین المللی مواجه گردیده است. این گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنوید.
این لست تحلیلگر در پوهنتون پنسیلوانیا به صدای امریکا گفت روزها یک بار دیگر در انظار جهانیان موقف خود را با خطر مواجه ساختند.
They think they can somehow get away with it. I think they are confident that there won't be a military intervention.
رنج ساکنان حلب را مشابه به نسل کشی سربرنیتسا در بوزنیا شرح داد که در آن در سال 1995 8000 مسلمان توسط نیروهای سرب قتل عام شدند. و اضافه کرد که امید می رود به زودی هر دو مقام رهبری سوریه و روسیه تحت تحقیقات جنایات جنگی قرار گیرند. بانو العابد یک دختر 7 ساله سوری باشنده حلب که از صدای محیب انفجارات گوشهایش را با دستانش بسته و ویدیوی آن توسط مادرش در تویتر نشر شده فریاد می زند که بام بام. فاطمه مادر بانو روز یک شنبه در یک تویت گفت که نمی دانم. اگر ما امشب مردیم لطفاً برای ما دعا کنید. بانو و مادرش که یک معلم انگلیسی است از 26 سپتامبر به این طرف از منزلشان در منطقه تحت کنترل شورشان در حلب، بزرگترین شهر سوریه، با فرستادن ویدیوها از منازل تخریب شده همجوار از اثر حملات هوایی پی در پی تقاضای کمک میکنند. آنها میگویند که مواد غذایی در حال ختم شدن بوده و ادویه کمی برایشان باقی مانده است. در یک تویت دیگر بانه نوشته است که دکتران میگذارند مریضانی که حالشان وخیم است بمیرند تا بتوانند با دوایی که دارند مریضانی را که شانس زنده ماندن دارند علاج کنند. در یکی از تویت های اخیر بانه نوشته است که هر روز باید یک کودک بمیرد و مقامات غربی از احتمال مرگ کودکان بیشتر در روزهای آینده هشدار میدهد. به نظر می رسد که رئیس جمهور اسد و روسیه به هدف تصرف محلات شورشان حملات زمینی را در شرق حلب قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایالات متحده برا خواهند انداخت. یک مقام ارشد فرانسه گفت آنها یعنی اسد و روسیه می سنجند که ممکن رئیس جمهور جدید مش متفاوتی را در قبال سوریه در پیش گیرد. شورشان گفتند حملات هوایی روسیه بر خطوط تدارکاتی شورشان بر روز دوشنبه در محله سلیمانیه در شمال شهر قدیم حلب ادامه داشت. مقامات سوریه ادعا کردند که نیروهایشان به سوی شهر قدیم پیشروی کردند، چیزی که قماندانهای شورشان آن را رد می کنند. روز دوشنبه شورشان نه تنها با نیروهای رژیم بلکه همچنان با واحدهای حفاظتی مردم کرد یا YPG در منطقه جندل در شمال حلب درگیر جنگ بودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:46 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در حدود 65 میلیون از مردم در سراسر جهان مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند که در نتیجه بحران مهاجرت جهانی را به وجود آوردند. این مطلب را دکتران بدون سرحد گفتند. این مؤسسه امداد بشری بین‌المللی به این ارتباط در پارک ملی شهر واشنگتن نمایشگاهی را برانداختند تا شهروندان آمریکایی بتوانند از سرنوشت مهاجرین در جهان به خوبی آگاه شوند. مارکس آرتن از صدای آمریکا گزارش را به این ارتباط فرستاده است که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
The reasons that make people leave their homes.
دلایلی را که مردم به ترک خانه‌هایشان مجبور می‌گردند می‌توان در جنگ، تنش‌ها، برخوردهای سیاسی و عدم ثبات اقتصادی سراغ کرد. نمایشگاه از کسانی که از آن دیدن می‌کنند می‌خواهد تا خود را به جای مهاجران تصور کنند که چگونه آنها مجبور می‌شوند که از یک جا به جای دیگر بروند و تصمیم بگیرند. یکی از رهنمایان این نمایشگاه می‌گوید:
Just imagine you are leaving your home, imagine you are leaving your place and you have to take 5 things with you.
چنین تصور کنید شما خانه‌تان را ترک می‌گویید. تصور کنید شما جایگاهتان را پشت سر می‌گذارید و شما مجبورید صرف 5 چیز را با خود بگیرید. عکس های خانوادگی و کلید خانه هایتان را. شما به این امید هستید که آیا یک روز دوباره به خانه بر می گردید؟ بسیاری از پناهجویان کلید خانه هایشان را با خود نگه می دارند. بازدید کنندگان از نمایشگاه واشنگتن ترغیب می شوند تا در قایق های رابری که گنجایش 7 تن را دارد بنشینند. راهنمای نمایشگاه با بازدید کنندگان می گوید
60 people will get into these boats to cross from Turkey to Greece.
60 تن در این قایق ها می نشینند تا از ترکیه به یونان بروند. دکتران بدون سرحد می خواهند تا امریکایان بهتر بدانند که پناهجویان به کدام مصیبت های دچار می شوند و بالای کسانی که از خانه هایشان فرار می کنند چه مصیبتی وارد می شود. کریس سارا از مؤسسه دکتران بی سرحد می گوید
The exhibit attempts to create a connection between refugees and Americans who may...
این نمایشگاه سعی می کند تا ارتباطی را بین پناهجویان و امریکایی هایی که دلیل کمی دارند تا مراقب بحران جهانی پناهجویان باشند برقرار کنند. کاترین بایر یکی از بازدید کنندگان از نمایشگاه مهاجران در واشنگتن می گوید
They can just pretend that it's kind of far away and not that big of a deal, and especially if they don't see anybody.
آنان می توانند چنین وانمود کنند که بحران با فاصله دور با وقوع می پیوندد و مسئله مهمی نیست، و بخصوص وقتی می بینند که هیچ کسی از جمله سیاستمداران و یا رهبران حکومتی جوابگو نیستند، با سادگی از آن چشم پوشی می کنند. الکساندرا، یکی دیگر از بازدید کنندگان از نمایشگاه، به پهنای بحران اشاره می کند.
We need to raise awareness. We need to bear witness.
من هیچگاه حتی فکرش را نمی کردم که معضله تا این اندازه وسیع باشد. اما حالا می دانم که چقدر جدی و بزرگ است و مردم در تقلا می باشند. با تعقیب تدویر نمایشگاه در واشنگتن، نمایشگاه توقف در شهرهای باستن، پیتسبورگ و فلادلفیا نیز خواهد کرد و در نیمه نوامبر ختم خواهد شد.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
و گزارش از آخرین مورد اختلافات بین ایالات متحده و روسیه. ایالات متحده روز دوشنبه روسیه را متهم کرد که به تعهدات توافق آتش بس در سوریه پابند نبوده و اعلام کرد گفتگوهای دیپلماتیک با مسکو به هدف یافتن راه حل برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه را تعلیق کرده است. توجه نمایید به گزارش در این مورد از آژانس خبری رویترز. الیزابت ترودو، رئیس دفتر روابط مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، در صحبت با خبرنگاران موقف آمریکا را در ارتباط به مذاکره با مسکو روی بحران سوریه بیان داشت.
United States is suspending its participation in bilateral channels with Russia.
ایالات متحده کانال ارتباطی دو جانبه با روسیه را که برای حفظ توافق ترک مخاصمه در سوریه برقرار شده بود به حالت تعلیق درآورده است. خانم ترودو در ادامه گفت ایالات متحده برای اجرای توافق با سوریه با هدف کاهش خشونت ها در سوریه و امکان ارسال بدون مشکل کمک های بشری و نیز انهدام سازمان های دهشت افغان فعال در سوریه از هیچ تلاش دریغ نکرده است.
Unfortunately, Russia failed to live up to its own commitments, including its obligations under international humanitarian law.
به گفته خانم ترودو، با این حال روسیه در این مدت نتوانست به تعهدات خود، از جمله وظایف خود تحت قوانین بشردوستانه بین المللی و قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل عمل کند. این موضوع زمان مطرح می شود که نیروهای نظامی سوریه به حمایت قوای هوایی روسیه و شبه نظامیانی که از جانب ایران تمویل می شوند، ساعات تحت کنترل شورشیان در شهر علب را تحت حملات شدید قرار دادند. ادامه حملات نیروهای روسیه و سوریه در شهر علب به گفته امریکا و متحدین آن موجب شد آتش‌بسی یک هفته‌ای که از روز 22 سنبله با هدف ارسال کمک‌های بشری به مردم علب آغاز شد بدون موفقیت با پایان برسد. تشدید حملات پس از پایان آتش‌بس انتقاد شدید جان کری وزیر خارجه آمریکا را برانگیخت و با این هشدار که گفتگوها با روسیه در مورد سوریه در آستانه تعلیق است، آقای کری گفت به فکر گزینه‌های جاگزین می‌باشند. تعلیق مذاکرات واشنگتن با مسکو ساعت پس از آن اعلام شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیمان سال 2010 با آمریکا را برای کاهش پلاتونیوم ذخیره شده با کاربرد تسلیحاتی به حالت تعلیق درآورد. جوش اورنست، سخنگوی قصر سفید، این تصمیم روسیه برای توقف یک جانبه توافق را ناامید کننده خواند.
Decision by the Russians to unilaterally withdraw from this commitment is disappointing, and the reason for that is that this agreement that
تصمیم یک جانبه روسیه برای خروج از این تعهدشان مایوس کننده است. دلیل آن این است که در سال 2011 اجرایی شد و متعهد به نابودی سلاح پلوتینیمی بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در فرمانی که روز دوشنبه امضا کرد، تعلیق توافقنامه نابودی سلاح پلوتینیمی با ایالات متحده را به خاطر اقدامات غیر دوستانه واشنگتن عنوان کرد. این فرمان همچنان مدعی است که ایالات متحده با تضمین اجرای تعهدات خود در بکارگیری مازاد سلاح پلوتینیمی ناتوان بوده است. پس از آغاز عملیات مستقیم نظامی روسیه در داخل سوریه، با وجود اختلافات موجود بین روسیه و آمریکا در موارد مختلف مانند اوکراین، واشنگتن و مسکو برای پیشگیری از هر گونه برخورد ناخواسته میان نیروهای هوایی کشور در فضای سوریه اقدام به برقراری یک کانال ارتباطی نظامی کردند. بر اساس بیانیه امروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به منظور حفظ امنیت نیروهای آمریکایی و ادامه عملیات نظامی علیه گروه افراطی داعش در سوریه، این کانال ارتباطی نظامی با روسیه همچنان برقرار خواهد ماند.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار 33-15، هرات 27-11، مزار شریف 26-17، فراه بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، غزنی 26-11، بامیان 24-17، خوست بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، لوگر 29-14، لغمان 36-22، جلال آباد 37-24، قندوز 27-14، انخوی 26-13، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، چخچران یا فیروزکو 24-8، حیدتان 27-13، میمنه 23-12، مقر 27-12، شبرغان 26-14 و ارگون بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که کنترل شهر کندوز به دست حکومت افغانستان بوده و نیروهای امنیتی افغان کنترل چوک شهر کندوز را به دست دارند. ماموریت حمایت قاطع در حساب توییتر خود نگاشته است که نیروهای کمکی افغان به کندوز اعزام شدند و نیروهای موجود در آن ولایت مصروف جنگ با گروه طالبان میباشند. ایالات متحده مذاکرات در مورد برقراری آتش بس در سوریه را با روسیه به حالت تعلیق درآورد و مسکو را به عدم پایبندی به تعهداتش مبنی بر توقف خشونت ها و رساندن کمک های بشردوستانه در مناطق تحت محاصره در سوریه متهم کرد. پلیس هند 6 تن از اعضای یک گروه حامی داعش را در آن کشور دستگیر کرد. اداره مبارزه با دهشت افغانی هند با بیان این مطلب افزود که افراد بازداشت شده به طرح حمله بالای افراد و اماکن برجسته مذهبی در جریان جشن دیوالی مظنون می باشند. شیخ ابوالفرج المصری یک عضو برجسته شبکه القاعده در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در سوریه کشته شد. المصری از اعضای ارشد جبهه النصره یکی از گروه های شورشی سوریه وابسته به القاعده نیز بود. او سالها با خاطر ارتباط با گروه های توندو در مصر زندانی بود و سپس آن کشور را به قصد افغانستان ترک کرد. المصری روز دوشنبه زمانی کشته شد که موتر حامل او در مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در ولایت ادلب سوریه مورد حمله قرار گرفت. انفجار بم در یک محفل عروسی در شهر شمال شرقی الحسکه در سوریه جان حداقل 20 نفر را گرفت. این در حال است که رسانه های دولتی سوریه رقم کشته شدگان این انفجار را 30 نفر گزارش داده است. حکومت ترکیه در مورد تمدید وضعیت اضطراری در آن کشور به توافق رسید. سخنگوی حکومت ترکیه با بیان این مطلب افزود که وضعیت اضطراری از 19 اکتبر برای مدت 3 ماه دیگر تمدید خواهد شد. ترکیه پس از کودتای نافرجام در آن کشور در ماه جولای وضعیت اضطراری را در آن کشور نافذ کرده است. جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست علیه حکومت ایران در یکی از محاکم آمریکایی قامه دعوا کرد. آقای رضاییان 18 ماه در ایران زندانی بود. او ادعا دارد که حکومت ایران به خاطر به دست آوردن امتیازات از آمریکا وی را گروگان گرفته بود و شکنجه کرده بود. و وزارت خارجه آمریکا میگوید که مقام‌های فیلیپینی تاکنون در مورد پایان دادن و تمرینات نظامی مشترک دو کشور رسما با واشنگتن تماس نگرفتند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا به پایان رسید. در بخش دوم که بعد از اینکه برنامه پشتو تمام شد خدمتتان حاضر میشیم. مصاحبه داریم در بروکسل با سخنگوی حکومت افغانستان حالی شیخ منصوری. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه ها با ما باشید.